أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسأله دیروز مسئله مشکلی بود و بالاخره حل نشده هم از مسئله گذشتیم و بنا شد شما فکری روی مسئله بکنید. مسئله این است که اجماع داریم بر این که از آب اصلی قصبی وضو گرفتن وضو باطله. بعدش هم اجماع داریم این که اگر سهرن یا جهلن وضو بگیرند وضو صحیح هست. این مسئله رو در غسل هم فرمودند، در نماز هم فرمودند، در سایر عبادات هم من جمله حج فرمودند. اجماع هست در این که عبادت در مکان قصبی باطل است، اما اجماع هست این حکم مختص به عالم هست، مختص به عادق به عامد هست. اگر جهلن کسی نماز در خانه قصبی بخونه، اگر نسیانم نماز در خانه قصبی بخونه، وضو از حوض قصبی بگیره، این وضو صحیح هست. اشکال این بود که جمع بین این دو اجماع را چجور می شود کرد. اگر صورت حمدش، صورت علمش باطل باشد، باید صورت سهوش، صورت جهلش هم باطل باشد. برای اینکه عبادت مرجوعه، وقتی مرجوع شد دیگه سهو عمد و جهل و نسیان تفاوتی نداره. یه چیزی رو انسان خیال کنه عبادت، حالا عبادت بکنه، و معلوم مرجوعه، چیزی که مرجوعه عبادت واقع نمیشه. حتی اگه قصد قربت هم یکونه بکنه، بازم عبادت واقع نمیشه، برای اینکه مرجوعه. مثلا فرض کنید یه بت پرستی جاهل به جهل مرتب بت بپرسته و بگید که این ما رو به خدا تقرب میکنه، ما نعبدهم الا ليقربونا الیه زلفا، خدا مسخره میکنه. ولی اون جهل مرکبه میتونیدم قصد قربت بکنه، اما خوب معلوم این عبادت واقع نمیشه. جزا اگه چیزی مرجوع شد ما بخواییم عبادتش بکنیم نمیشه. مثل دیروز میگفتم، مثل این که با آب موزاف وضو بگیره جهلن، با وضوش باطله دیگه. آب نجس غسل بکنه جهلن، که صورت عمد و سهمش فرق نمی کنه. سهمن یه شیشه ای که شراب بوده به جای آب برداشته غسل کرده، بعد دیگه که نجس شرابه و مسلم غسلش باطله. همه گفتن باطله، همه گفتن که نه، یعنی به این معنا که این حرفا دیگه صورت جهل و هم علم و سهو و عمل نداره، یه امر مرجوعیست. وقتی امر مرجوع شد دیگه نمیتونه عبادت واقع بشه. و قدما از یه جهت گفتم که وضو گرفتن با آب تشکی مرجوح عبادت نمیتونه باشه، پس بنابراین عبادت باطله، این وضو باطله. جای دیگه همینه مسئله رو، 7-8 جا متعرض شدن. یک صورت داره در باب غسلش هم بعد مرحوم سید میان همینه که در باب وضو گفتن میگن، در باب نمازش هم همینه که اینجا گفتم در باب نماز میگن، در باب حج و سایر عبادات هم فرمودم دیگه، ازا ادعا اجماع هم شده. مسئله رو چجور باید حل بکنیم؟ اگه مرجوح عبادت واقع نمیشه، عبادت باطل مطلقا، چه صورت هم باشد، چه صورت سر، چه صورت هم باشد، چه صورت جهل. بنابر قول ما که مجوزی هستیم، مطلب درست میشه حسابی، الا اینکه دیگه صورت عمد و صحفش در این که صحیحه ما میگیم مطلقا صحیحه، و اما در صورت جهلش کتکم نداره، در صورت صحفش کتکم نداره، اما در صورت علمش، در صورت عمدش کتک داره. برای این که تطرف بسنس کرده و حکم بفیل داشته، حکم منجز داشته، اما امتناعیات که مرحوم آخوند در کفایه نسبت میده به قدما، از حرفای مرحوم سید هم فهمیده میشه این اجماع قدما را قبول داره، بلکه معمولا این اجماع قدما را قبول کردن، امتناعی شدن. وقتی امتناعی بشن دیگه فرقی بین عمد و جهل، سهو و عمد نیست. اگه صحیح مطلقا صحیحه، اگه فاسده مطلقا فاسده. و این تفسیر را چجور درستش بکنیم؟ مرحوم آقای حکیم یه اشاره داره، مثلی که توجه به اشکال داشته، ندیدم که این مسئله رو متعرض بشن، اما آقای حکیم اینجا یه اشاره داره. ایشون مثلا می فرماین فرقش اینش که در صورت حمدش اجماع هست، در صورت صحبش اجمانی نیست. میخواد یه مسئله تعبدی درست بکنه، مسئله عقلیست، مسئله تعبدی نیست. از همین جهت یه چیزی که خیلی مشکل بود برامون همین بود که این مسئله رو چرا روایت روش نداریم، این که عبادت در مکان قصبی باطله چرا روایت روش نداریم. بزن اونده بودیم توش که تو چراش مسئله تعبدی نیست که ایشون بگن که تعبدن صورت نسیانی میشه. صحیحه، صورت عمدش باطله یا صورت علمش باطله، صورت جهلش صحیحه. این مسئله که مسئله عقلی، شما باید تو باب اجتماع امر و نهی مسئله رو درستش بکنید یا امتناعی بشید یا مجوزی. اگه امتناعی شدید مطلقا باید بگید باطله، اگر مجوزی شدید مطلقا باید بگید صحیحه. فقط فرقش اینش که اگر مجوزی شدید صورت عمد و سهو و جهل و همه عبادت صحیحه، الا اینکه چون ناسیه کتک نداره، چون جاهله کتک نداره. اگرم کتک بخوره، قرآن میگه روی این است که بهش میگن چرا جاهل بودی، نمیگن چرا این عبادت رو انجام دادی یا چرا این کار رو کردی. ازا مسئله باید بره روی مسئله عقلی و یا امتناعی بشین یا مجوزی. دیگه تفصیل تو مسئله باید ندیم. و این حرف آقای حکیم هم که یه اشاره میکنن، مسئله رو متعدد نیستن، یه اشاره میکنن، این اشاره هم نمیتونه مسئله ما را درست بکنه. جزا تو مسئله موندیم، چه باید بدیم، چه باید بکنیم؟ از یه طرف اجماع داریم، این که نماز خوندن در مکان تسبیح، وضو گرفتن در از آب تسبیح وضو باطل است. آقایون میگن این برای اینش که قدما امتناعی هستن در اجماع امر و نهی. خب خوبه. یه مسئله داریم میگن اجماع داریم که این حکم مختص به عالم، مختص به عامده. اگه جاهل باشه، اگه ناسی باشه، عبادت صحیحه. نه حالا وضو و وضو و غسل و نماز و حج و همه همه. که حتی مرحوم سید اینجا برای اینکه شبهه نشه میگن که من هم جاهل مقصر، یعنی اگر هم جاهل مقصر کتک میخوره، روی جهلش کتک میخوره. و اما در حین عمل خب معلومه قصد قربت داره دو و عبادت سو عبادت از شر میزنه دو. ایشون رو جهل جاهل مقصرش همین جا میفهمونن که کتک روی جهله. صدا روایت میگه که بهش میگن حلا عمیس، میگه که نمیدونستم، میگن حلا تعلم، رو حلا تعلم کتک مخوره. این دو تا اجماع چجور میشه دیم که و علا کل حاله اون که مورد فتفای ماست اینه که عبادت در مکان تسبیح، در مکان تسبیح یا وضو خوست از آب تسبیح و قاعده اصولی این صحیحه. رو قاعده فقهی همچین جرأتی نیست انسان بگه صحیحه، باطله. اما حالا چرا باطله دیگه چشمشون هم میدونه نیکن چرا. ممکن میگیم واقعیه دیگه، ما میگیم دیگه شرط واقعیه دیگه. رضا این اجتماعم رو نه در حالی که شرط واقعیه، خب میگه که این عبادت صحیحه، مرجوح نیست. اگه عبادت مرجوح باشه شرط واقعیه، باید باطل باشه. و خودما هم امتناعی هستن، میگیم که خودما امتناعی هستن، نه که مجوزی هستیم، خب دیگه حالا شرط واقعی اما مانع نداره عبادت باشه، کتکم روی او باشه. اما این اجماع دوم دیگه نمیتونیم درستش بکنیم. یکی مثلا اگر یادتون باشه میگفتم که بیام رو قضیه سیاسی اجتماعی بگیم اصلا فتوا روی اون مسئله سیاسی اجتماعیش بوده و قدما فتوا دادن برای خاطر این که این سطح شکسته نشه، مردم جرأت تصرف به حرام پیدا نکنن. اون وقت بگیم این اجماع اونجا هست، صورت نسیانش، صورت جهلش نیست، یه همچی چیزی که اگر این حرف من رو بزنید حرف آقای حکیم هم درست میشه. آقای حکیم با اشاره، آقای حکیم انصافا مرد ملاییست و با اشاره و از اوقات چیزی می فرماین دیگه. حالا اینجا با اشاره می فرماین اون اجماعی که در علمش هست، اون اجماعی که در عمدش هست، در جهلش نیست، در شهوش نیست، نظام میگیم عبادت صحیحه. ولی ایرادی که به آقای حکیم است، آقای حکیم این مسئله عقلیه، الا این که بگیم آقا کار به مسئله عقلی و این که قدما قائل به چی بودن به اینا نمیدونیم، شاید مسئله سیاسی باشه، اون مسئله سیاسی اگه باشه اجماع مرحوم آقای حکیم میشه درست کرد. علا کل حالیم آدم بگید نمیدونم راحت تر از این است که بگید میدونم، نمیشه مسئله درست کرد. متاسفانه شیخ المشایخ ما هم صاحب جواهر رد شدن از مسئله و اونده هم اینه که مثلا صاحب جواهر مرحوم محقق احمدانی بعدش هم دیگران استاد بزرگوار ما حضرت امام و مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، این اجماعه دیگه مطلب رو درشون صاف کرده. این دوتا اجماع مسئله رو برشون صاف کرده، جزا خیلی هم تو اصول نرفتند و باقع اجتماع امرو نهی و امتناعی بشین، مجوزی بشین، دیگه در این باره چیز نداریم. دلمون میخواد از شماها استفاده کنیم، متاسفانه نمیشه. مسئله بعدیمون که اینم خیلی مسئله مشکلیست اینه، تصرف در مال مردم ضرورت اسلام، ضرورت عند العقلاء که جایز نیست. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه الا بفی نفسه. خب این یه ضرورته. من خیالم نمی کنم این تعبد باشه، نه، این بنای عقلا هست. اگرم بگن جایزه، هر جمعه لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد. برای این که اختلال نظام لازم نیاد، برای این که هر جمعه لازم نیاد، برای این که عقلا عادلن، تبعیض، ظلم لازم نیاد، گفتن لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بطیب نفسه. ازا میشه مسئله عقلایی. شارع مقدس همون مسئله رو حلش کرده. گفته لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بطیب نفسه یا بنابر اون روایت الا به اسمه. اون مسئله تا اینجا حرفی ندارید، یعنی یک با انصافی، یک نی انصافی، یک نمیدونم ملایی غیر ملایی، یک متدینی غیر متدینی، بگید که یجوز برای مردم تصرف در مال دیگران بکنه. اما مشکلی که هست اینجاست، گفتن این آیا اذن میخواد یا این که شاهد حال کفایت میکند یا فحما کفایت میکند؟ گفتن اون طیب نفس یه امر قلبیست، مبرز میخواد، آیا باید اذن بده؟ رضای مبرز باید اذن بده؟ و بعضی گفتن تا اذن نباشد نمیشه. آیا اولویت کفایت میکنه؟ اسمش رو گذاشتن فحوا. شما مهمانید خونه کسی، خب اون حاضره به شما سور بده، شما رو مسکن بده، شب در منزلش بخوابید، اون معلومه حاضره نماز شب بخونید. گفتن این اولویت، این فحواش، این هم گفتن کاشفه، رضای مبرزه. بعضی ها هم گفتن شاهد حال. شاهد حال چیه؟ گفتن که میدونی این راضیه. مثلا مثال زدن مثل این که پسری تشنه گرسنه از مسافرت میاد، میرسه به باغ، باغ باباش که قربونت برم هم بهش میگه و خیلی خوشحاله که میره از تشنگی در میاد میگه بخوره. کدوم اینها فرشه؟ در شاهد حالش اشکال داره که آیا میشه این آیه شریفه که میفرماید لا جناح این که شما بخورید از خانه پدرتون، مادرتون، عموتون، دایدون؟ مفسرین گفتن این شاهد حاله. رضا گفتن اگر شاهد حال نباشد حتی راجع به پدر گفتن جایز نیست. یه پسر و پدری با هم بردن، یه عمو با پسر برادرش خیلی بدن، حالا این بخواد بره تو خونهشون سر یخچال هرچی میخواد برداره بخوره، گفتن نه شاهد حال میخواد. و اونجاست که عمو اگه بفهمه میگه بارکلا. نمیدونم تا چند آزم درست باشه، تزالی در این باره خیلی حرف داره در این کتاب اخلاق، خیلی یه مثال های عجیبی میزنه که مسلمان ها اونان که درن از جیب یک دیگر بردارن بخورن و وقتی او به فهمه خوشحال بشه. چند تا مثال هم میزنه که کنیزک یه قضایی داد به رفیقش، وقتی که مولاش اومد گفت که قضا دادم، از دست خوشحال شد آزادش کرد. گفتن اینا همه شاهد حاله، اما اینا آیا میشه درست کرد؟ نمیشه. میتونه مبرز باشه؟ نمیشه. به روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم اینی که اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، نظیر سیاده اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه سوال کرد یا رسول الله همه چیز و اسلام گفته است؟ با من شیئن یقربکم الی الجنه و یواحدکم الی النار الا وقد عملتکم به. پیغمبر چجور همه چیز را تا روز قیامت گفتن؟ و حضرت فرمودن دستت جلو بیا، دستش جلو بیا، گفت اجازه بده که من پوست دستت را بگیرم. همین فقط فرمود اجازه بده، پوست دستش را گرفت، یعنی نشکون اینجوری که اصلا دنگش نیمد چه رسد بخواه سرخ بشه سیاه بشه. حضرت فرمودن حکم ای را هم خدا به پیغمبر اکرم گفته است و ما این که مبین احکام خدا هستیم تا روز قیامت. حالا ببینید میخواد پوست دست طرف رو بگیره ازش اجازه میگیره. امید شاهد حال نبود؟ چرا با شاهد حال آقا امام صادق کار نکرده؟ نظیرش یاده، من یادم نمیره یه خاطره شیری برای همون نشکونه اجازه گرفتن دیگه. جزا من یه خاطره یه شیرینی دارم نظیر همین. خدا رحمت کنه آقای ظهیر الاسلام یکی از منبری های نمر امن بود در زمان ما، در مدرسه شهر همینجا حجه ای داشت. من با ایشون کار داشتم، ایشون هم خیلی به من علاقه داشت. رفتم پهلوی ایشون نشستم و کار من میخواست درست بشه، متوقف بود، یک کسی بیاد اون نیومده بود. همونطور که من نشسته بودم کتاب ها که در مقابل ایشون بود من یکیش رو برداشتم مطالعه کنم. ایشون عصبانی شد، حتی رسید به اینجا یه چیزی گفت، چیزش نمیگم به شما، اما بالاخره اینجور گفت که هر که تجربه کردی مرد ندیدی. با یه حسابی برای چی رفتی سر کتاب های من بدون اجازه من؟ خب این که شاهد حال بود برای من دیگه، شاهد حال بود برای من، کتاب رو برداشتم مطالعه بکنم، یه کتاب دینی در مقابل ایشون. و ایشون به من میگفت چرا نظیرش من قیام سراغ دارم که آقایون با شاهد حال جلو نمیان، در حالی که حتی عرض کردم قرآن میگه اینها که مفسرین خیلیشون میگن این که این چیزهایی که در قرآن اومده اینا یا تعبده یا باید فرضش بکنیم یه جاهای خیلی بعیدی را، ولی معمولا میگن تعبده. اما بخواییم با شاهد حال بیان جلو این مشکلی فضا، این مسئله هم مسئله مشکلیه. یعنی مشهور الان مرحوم سید در عروه خب همین رو میفرماین، میفرماین که یا اذن یا فحوا یا شاهد حال. اما بعضی همین محشین بر عروه میگن نه مطلقا اذن میخواه، حتی اون فحوارم میگن اذن میخواه، بعد اینکه ممکن است این جوری باشه نخواد تو خونش نماز بخونی. خب حالا مثلا اگر یه آدم فوق العاده لاابالی باشه، دشمن نماز و روحانیت و دین و همه چی، خب این نمیخواد دیگه این آقا تو خونش نماز بخونه، نمیخواد تو خونش نماز شب بخونه. از کجا به درس بیاریم؟ و این گفتن فحواش هم انسان گیره. همین الان مثال میزنن تو رساله ها، میگه که این قهوه خانه ها رستوران بین راه، انسان بره اونجا و بره دستشویی، بره وضو بگیره، بره تو اتاقی در مسجد نماز بخونه، طوری نیست، در حالی که خیلیش اشکال داره. به این معنا شما اگه نخواد اونجا غذا بخورید، خیال نمیکنم راضی باشید شما برید اونجا دستشویی یا وضو بگیرید و نماز بخونید. لذا این مثال هایی که برای فحوا میزنند، این مثال ها هم مشکله. اون که مسئله رو حل میکنه اذن، که میگن رضای مبرز، اون رضاش یه امر باطنیست، این رضایت ابراز میخواد، مبرزش اذنه. ما بخواییم بگیم که به جای اذن فحوا، به جای اذن شاهد حال، مشکله. ما در مسئله دو تا روایت داریم. یه روایت میگه طیب نفس، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا به طیب نفسه. یه مسئله، یه روایت هم میگه الا به اذنهی، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا به اذنهی. فقها جمع کردن بین روایات، گفتن اون الا به اذنهی ضعیف و سنده، هیچی، الا به طیب نفسهی رو میگیریم. اون طیب نفس را اگه به تحس خوردیم دیگه کفایت میکنه، گاهی اذن است و گاهی فحوا و گاهی شاهده ها. اما روایت ضعیف و سند نیست، روایت صحیح و سنده. و این که مرحوم صاحب جواهر میگه روایت ضعیف و سنده، بعدم دیگران گفتن روایت ضعیف و سنده، روایت ضعیف و سند نیست، سندش هم خیلی بالاست و روایت از مهدی روحی فتاه. خب همون من تو مبرزش داریم مرکزیم، گفتم که جمع کردن به هم روایت رو. اون روایت اول که لا یجوز و ان یتصرف فی مال الغیر الا به طیب نفسه، روایت یک از باب سه از ابواب مکان مصلی جلد سوم وسائل. و اما اون روایتی که می‌فرماید اذنهی، روایت شش از باب سه از انفال جلد هفتم وسائل، قبل از خمس انفال رو، بعد خمس انفال رو متعرضن روایاتش رو، این اونجاست. روایت از مهدی روحی فداه، لا یجوز و تصرف، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بإذنه. گفتن این روایت ضعیف و سنده، الا این که روایت رو روایت از محمد ابن عثمان، محمد ابن عثمان از میدونید نواب اربعه است، خود اون که معلومه، مرحوم طبرسی روایت را از دفاق و رفاق که دو نفر از اساتید، از مشیخه، از مشایخ شیخ صدوقه روایت نقل میکنه. دیگه این که گفتن روایت مرسله، روایت مرسله نیست، دفاق و راق را گفتن ضعیفه ضعیف این از مشایخ صدوقه. مرحوم آقای خویی در موجم میفرمایند که این دفاق و راق از مشایخ هست، اما از کجا موفق باشه؟ میشه هم چیزی؟ یعنی دقاق و براق از مشایخ مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق ازش روایت نقل میکنه، ما بگیم هزار تا روایت از این دقاق و براق مرحوم صدوق نقل کرده، ما بگیم به دفش نعی برده چقدر بودنش ها روایت ازش نقل کرده، در حالی که تو فقیه میگه که اون چه میگویم بینی و بین الله حجته. بنابراین روایت از سند خیلی بالاست، صحیح، و این میگه الا به اذنهی. اگه بخوایم جمع بین روایات هم بکنیم، اون میگه تی به نفس، این میگه الا به اذنهی، یعنی رضای مبرد، یعنی رضایت میخواد. این رضایت یه امر باطنیست، مبرز میخواد. مبرزش ها آقا امام زمان فرمودن اذنه، تا جمع بین دو دسته روایت هم میشه، یه دسته گفته تیب نفسهی، یه دسته گفته اذنهی. درسته اون تیب نفس یه امر باطنیش، از کجا به دستش بیارن؟ به اذنهی. تا شاهد حال دیگه وجهی نداره و فحوام دیگه وجهی نداره، مگر شما یه چیزی درست بکنید برای فحوا و شاهده ها. جزا خب بله دیگه گفتم پوست دست، پوست دست هم غاز بگیره دیگه دفت. نه خب میگه اجازه میدید غذاتون رو بخورم دیگه، اگه صریحا میگه که بحث ما نیست، صریحا نمیگه، هیچ چی نگفته، صریحا میگه که وای صریحا بگه که بحث ما نیست، صریح باید بگه. بخواییم بگیم که خونه بابا، بابا راضیه، میگه نه بابا باید بگه برو سر یک جا بخو. حالا اینجا مرادمه در فرضم شما این شتا رو بگید، یعنی بگید که اون تیب نفس، اون پیر نفس کاشف میخواد. کاشف چه چیز است؟ یکی اذنه، یکی شاهد حاله، یکی هم فحوا، اما در چیزهای جزئی نه در چیزهای کلی. ها بخواد خونه بابا را بفروشه با شاهد حال، اینه دیگه هیچ کس نگفته، در کلیش کسی نگفته، در جزئیات. همین که قرآن میفرماید که لا جناح این که شما برید سر یخچال بابا دیگه خیار بخورید، اما بخواد خونه با بابا رو با شاهد حال بفروشه، خونه بابا رو نمیدونم با فحوا بفروشه، اینا رو دیگه گفتن نه. جزا قواله ها حتما باید روی اسم باشه، یه قواله با شاهد حال تا حال نداشتیم، بیان اقلا در شرع هم نداریم، این الا به اذنهی محفی روحی بداخت رو یک کار رو کنیم. تقاضا دارم روی این مسائل که اول میگم مشکله یه مقدار فکر بکنید، امیدوارم از شما بشه استفاده بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.